السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم.
خير مقدم عرض میکنم محضر سروران عزیز و ارجمند و خدا رو شاکر و سپاس گذاریم که توفیق نصیب شد که محضر شما بزرگوارانی که در عرصه تعلیم و تربیت در خدمت به بسیجیان کشور مشغول هستید رسیدیم. تشکر میکنم از آقای ناظری و همه دوستان معاونت که موجبات این ارتباط و این جلسه و این خدمتگذاری رو برای ما فراهم کردن. خب ابتدای جلسه میبایستی تسلیت و تعزیت عرض بکنم. شهادت علامه مجاهد، انسان کم نظیر و بیبدیل، سید حسن نصرالله را محضر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، نائب امام زمان و همه شیعیان و دوستداران و اهل بلا و محبان سید مقاومت. انشاءالله که خدای متعال ما رو قدردان شهدا، پیرو و رهرو شهدا در دنیا، در آخرت هم انشاءالله مشمول لطف و عنایت و شفاعت و دستگیری شهدا به ویژه سید مقاومت همه ما قرار بگیریم، شادی روحشون یه صلواتی هدیه بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه.
شما کارتون یه لوازمی داره که من تیتر لوازم کارتون رو عرض می کنم، بعضیاش رو در حد زمانی که امکان داره توضیح میدم، یه بخشیش رو هم شاید لازم بشه به زمانهای دیگری واگذار بکنیم. اگر توفیقی بوده دوستان شرایط رو فراهم کردن، اون توضیحات رو جلسات بعدی میدم خدمتون. با توجه به اینکه کار شما مربوط به تربیت و موضوع کار شما به عنوان کار شما تعلیم و تربیت، در بحث تعلیم و تربیت یه مقدمه البته قبل از این نکته عرض بکنم، اینکه دوستان یه توصیه خیلی اکیدی دارم به اینکه با توجه به اینکه شما جدید میخواید وارد سازمان بشید و وارد تشکیلات بشید، تشکیلات یه فوائدی داره یه مضراتی داره. سازمانی شدن، اداری شدن، کارمند شدن، آدم ساعت زن شدن، موظف شدن آفته. این از آفتهای جدی کار اداری و کار آخوندیه. این که کار سازمان یعنی آخوندی که بره تو سیستم کار سازمانی، این از آفت هاشه. کار آخوندی یه کار دلیه، باوری، اعتقادی، اخلاقی، تربیتی، هدایتی، این جنس کار آخوندیه. میشه جمع کرد بین هویت آخوندی و بین کار سازمانی، امکان پذیره، ولی صعوبت داره، سختی داره. من استدعا میکنم از همون اول یه مراقبتی بکنید، یه صیانتی بکنید از هویت آخوندیتون. هویت آخوندی هویت رفق، مداراست، محبت، تواضع، کلاس نداشتن. چون گاهی وقتا تو کارهای سازمانی میریم میگیم عنوانم چیه؟ اینه. خب این عنوان اتاق خاص میخواد، میز خاص میخواد، احترام خاص میخواد، ارتباط خاص میخواد. نمیخواد واقعا خیلی چیزها رو که یه چیزای الکی ایجاد شده که فکر میکنم اگه اینا باشه کار خوب پیش میره، اگه اینا نباشه پیش نمیره. مثلا اینطور نیست کار آخوندی. آدم شدن و آدم بودن، دانش داشتن، اخلاق داشتن، محبت داشتن، حقیقت داشتن، عزت و کرامت آخوند به حقیقتشه، به عنوان سازمانیش نیست. هر چقدر ما حقیقت داشته باشیم، اون کاری رو که میخواییم انجام بدیم پیش میره. اگر قرار بود که این میز و صندلی ها و این عناوین به ما عزت بده و بعد با گرفته شدن اینا از ما عزت ما گرفته بشه، خب این عزت معلومه یه عزت اعتباری بی ارزشه که با یه عنوان میاد با یه عنوانم میره. ولی عزت و هویت اصلی اونیه که حقیقی در وجود انسان متجلیه، واقعیه. این عنوان باشه یا این عنوان نباشه، این رو به عنوان تذکر اول و مقدمه عرضم. شما به جهت هویت کارتون دوستان میبایستی یه کار مربوط به انسان انجام بدید. آره لوازم کارت در حوزه انسان، یکی این که شما انسان شناسی نیاز دارید، یکی تسلط به انسان سازی. دو تا چیز نیاز دارید در حوزه انسان، انسان شناسی و انسان سازی. یک بحث نسبت به نهاد، یک موضوع نسبت به نهاد شناسی و نهاد سازی. یک بخش مربوط به شبکه است، شبکه شناسی و شبکه سازی. یک بخش مربوط به جبهه تربیتی، خود شناخت جبهه تربیتی و ساخت جبهه تربیت. شما 4-5 عنوان رو که لازمه کار شماست هم باید بشناسید، هم باید بتونید بسازیدش و ایجادش بکنید. اگر نشناسیدش نمیتونید بسازیدش، اگر بخواید بسازیدش بدون شناخت نمیتونید بسازیدش. لذا اینا یه لازم و ملزومن که خیلی مهمن. در حوزه انسان، هم انسان شناسی و هم انسان سازی. این که شما انسان رو چطور تعریف میکنید که این انسان رو میخواید بسازیدش و این انسان رو مثلا در صالحین میخواید یک انسان تراز تربیت بکنید، این انسان تراز رو چطور، چه مؤلفه هایی داره، بعد میخواید این انسان رو حالا بسازید. یه اجمالی رو عرض بکنم، من این بعضی از این مباحث رو صوت هایی هست، تفصیل هایی هست، مثلا جلسات متعدد راجع به این موضوع صحبت کردم که در این کانال ها و این چیزا هست، در این سایت و اینا هست این موارد. ولی حالا بله همینجور میشه انشاءالله. چرا بنویسید؟ چون گاهی وقتا یه چیزایی میگم اونجا نیست، بداهتا یه تکمله ای میاد تو نظر و ذهنم که ممکنه اونجا نباشه. بله واقعا همینجوری، گاهی وقتا رزق مثلا همین جلسه میشه. یه روایتی هست که میفرماید المؤمن وحده جماعه، مؤمن به تنهایی جماعت. روایت از اینجا شروع میشه که المؤمن حجتون و المؤمن وحده جماعه. این روایت مربوط به یک اتفاقیه که فردی از پیامبر میاد سوال میکنه در خصوص نماز که یا رسول الله من نمیتونم علت دوام در نماز جماعت حاضر بشم، اجازه میدید ما در روستامون که بیرون از مدینه است نماز بخونیم؟ حضرت میفرماید که بخونید. یعنی که انه این که توی اون زمان نماز جماعت پیامبر رو شرکت بکنن لازم بوده، حضرت اجازه میده در روستاشون بخونن. بعد ادامه میده میفرماید که عرض میکنه که اگر اهل روستا نبودن، من بودم و اهل بیتم، ما تو خونه چه کار بکنیم؟ حضرت میفرماید جماعت بخونید. این دوباره تو خونه نماز فرادا نخونید، دو نفرم که هستید حتما نماز جماعت بخونید. ادامه میده که خب اگر کسی نبود، نه اهل بیت نه اهل روستا، من به تنهایی بودم چه بکنم؟ حضرت میفرماید که جماعت بخون. خب عرض میکنه که یک نفرم تنها، حضرت میفرماید اشکال ندارد به جماعت بخون. و بعد میفرماید که المؤمن وحده جماعه، مؤمن به تنهایی هم باید جماعت باشه. حالا اینکه چقدر جماعت مهمه، چقدر مسجد مهمه، یه بحثه که از این روایت میشه در آورد که در هر حالت ما کاری که در صالحین و در این برنامه داریم انجام میدیم این که بایستی این آدم ها رو اهل جماعت بکنیم. این یکی از اصول کارم است. یک جلسه در هفته و اینا هم معنا نداره. باید این فرد اهل جماعت مسجد بشه. این مؤلفه موفقیت ما در سال اینه. به اندازه‌ای که اهل مسجد و جماعت میشه ما کارمون اثر داشته. به اندازه‌ای که فکر کنیم مثلا هفته یک شب یه حلقه ای تشکیل میشه در یک مسجدی، بعد نمیدونیم اساساً اینا در جماعت شرکت میکنن یا نمیکنن، یا دو حلقه دو جلسه تشکیل بشه که دیگه فکر میکنیم موفق شد. میفرماید که جماعت هویت اصلی کار شماست. خب حالا یعنی چی مؤمن به تنهایی هم جماعته؟ بعضی ها تعابیری کردن، توضیحاتی دادن، گفتن مراد اینه که مثلا شما وقت نماز نیت کنید که به امام زمان خودتون دارید اقتدا میکنید، بعد کأن این که دارید جماعت میخونید، مثلا چنین چیز، یا توضیحات دیگه ای دادن. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در بحث تقریرات فلسفه جلد 3 یه بحثی ذیل این روایت شریف دارن که میفرماین که المؤمن وحده و جماعه، یعنی این که مؤمن یه قوای متفرقی داره، قوه عاقله، قوه غضبیه، قوه شهویه، قوای متفرقی داره. این قوای متفرق رو مؤمن چه کار باید بکنه؟ اینها رو جماعتشون بکنه، متحدشون بکنه. این قوا چطور متحد میشن، جماعت میشن؟ نیاز به امام دارن. یه قوه چهارم دیگه ای داریم به نام قوه عادله. این قوه عادله میبایستی به عنوان امام این سه تا قوه قرار بگیره، این سه تا قوه بهش اقتدا بکنن، این قوه عاقله و قوه غضبیه و قوه شهویه مأموم بشن، قوه عادله امام بشه. در درون انسان چی تشکیل میشه؟ یه جماعتی تشکیل میشه که یه امامی داره و یه جماعت. این که گفته شده المؤمن وحده جماعه، یعنی این که انسان در درون خودش میباید جماعت باشه، درون انسان متفرق نباشه، متشتت نباشه. اولین گام برای انسانیت انسان ایجاد جماعت درونیه و اولین گام سلوک و خودسازی این معناست و هویت انسان اینجا رقم میخوره. خب چه اتفاقی میفته وقتی این چنین بشه؟ وقتی که قوه عاقله به قوه عادله اقتدا میکنه، خود اقتدای به قوه عادله برای چی داره اقتدا میکنه به قوه عادله؟ برای رسیدن به تعادل و عدل. یعنی این عاقله میخواد متعادل بشه، برای این به قوه عادله اقتدا میکنه، برای رسیدن به تعادل. خب وقتی به تعادل میرسه در اخلاق به این میگن چی؟ تعادل و قوه عاقله رو بهش میگن حکمت، یعنی رسیده به مرز حکمت. وقتی که اقتدا نمیکنه و در تعادل نیست، یا جانب افراط رو داره یا جانب تفریط رو داره. جانب مثلا تفریطش این که حمق و بله، جانب افراطش حقه و نیرنگه، یعنی عقل گاهی وقتا یه عقل سیاهی میشه، یه هوشی میشه که شروع میکنه نیرنگ و اینها، یا مثلا یه عقل تعطیلی میشه که جنبه حماقت پیدا میکنه. وقتی میاد درست میشه و متعادل میشه، میشه چی؟ حکمت، عقل حکیم میشه، یعنی عقل تبدیل میشود به حکمت. قوه غضبیه وقتی اقتدا میکنه به قوه عادله چه میشه؟ خب یه طرف قوه غضبیه افراطه، یه طرفش تفریطه. طرف افراطش تحور برای آدم به وجود میاره، طرف تفریطش جبن و خوف برای آدم به وجود میاره. خود اون قوه غضبیه اون تعادل و مطلوبش به چیه؟ به شجاعت. وقتی قوه غضبیه متعادل میشه، شجاع میشه و تبدیل میشه به فضیلت شجاعت. این هم اقتدای قوه غضبیه. قوه شهویه وقتی اقتدا میکنه به قوه عادله، یه طرف قوه شهویه اون لاابالیگری و اینهای افراط در شهوته، یا تفریط در شهوت و بیخاصیتی و تعطیل کردن این نیاز حیات انسان. اون جنبه تعادلش به چیه؟ به عفت. یعنی وقتی قوه شهویه متعادل میشه میشه عفیف، وقتی قوه غضبیه متعادل میشه میشه شجاع، وقتی قوه عاقله متعادل میشه میشه حکمت. چی درست میشه؟ انسان شجاع عفیف حکیم. همین این انسان مطلوب، انسان شجاع عفیف حکیم در نظام عدل، در نظام تعادل. خب همین قوه عادله به چی اقتدا میکنه که دوباره میشه معیار و ملاک؟ او به قوه ولایت و به نظام شریعت. یعنی ملاک تعادل قوه عادله چیه؟ شریعته. و ولایت و نظام ولایته. اگر شما نظام ولایت رو از قوه عادله بگیرید، نظام تعادل به هم میخوره، ملاک تعادل ندارید. یه عده مثلا شروع میکنن به عدالت طلبی و عدالت خواهی بدون معیار ولایت. این عدالت خواهی و عدالت طلبی بدون محوریت ولایت، این راه به بیراهه داره. وقتی نظام قوه عادله به هم میخوره، نظام حکمت به هم میخوره، نظام شجاعت به هم میخوره، نظام عفاف و غیرت به هم میخوره. بعد این انسان یک انسان نامتعادل و نامتجانسی میشه. خب در درون انسان چی شکل میگیره اینجا؟ یک جماعت شکل میگیره، درسته؟ بر اساس یک نظام امامت این جماعت شکل میگیره، بر اساس نظام ولایت شکل میگیره. یعنی چون جماعت یه امام داره یه مأموم داره، یعنی فی الواقع ما وقتی میخواییم یک کسی رو ولایت مدار بکنیم، او رو اهل ولایت و اهل امامت بکنیم، نظام امامت رو از کجا شروع میکنیم در وجود این فرد ایجاد کردن؟ از درونش، با ایجاد این مکانیزمی که عرض کردیم. چطور میشه یک فردی با دیگران، مثلا حالا تو مسائل تربیتی بعد مواجه میشید، آقا طرف منزویه، مثلا با جمع نیست، ارتباط برقرار نمیکنه، دنبال منافع شخصی خودش هست فقط. چرا جمع گریزه و جمع پذیر نیست؟ چون جماعت درونیش درست شکل نگرفته. کسی جمع پذیره، گروه پذیره، حلقه پذیره، ارتباط پذیره، مربی پذیره، که اول اون نظام امامت و جماعت در درونش شکل گرفته باشه و ما نظام اعتقادیش رو از درون بر اساس این نظام امامت و ولایت درست شکل داده باشیم. اگر این درست شکل بگیره این اتفاق میفته، اگر این درست شکل نگیره بعد اون نظاماتش درست نمیشه. یه 20 سالی کار داره این کار. شما حوصله بکنی مسئله حل میشه. نه میارن دست شما دارن. عرضم به حضور شما این نظام در درون، امام یه تعبیری داره میفرماین این درون انسان، این جماعت، محل جماعت کجا تشکیل میشه؟ جماعت در مسجد. خب این جماعت حالا کجا ایجاد شده؟ در درون ما ایجاد شده دیگه، درسته؟ نه، خود قلبم یه جزئی از جماعته. امام میفرماید که این جماعت در جسم و در بدن انسان ایجاد شده. یعنی مسجد شده این بدن انسان. قوا در درون مسجد بدن انسان دارن شکل میگیرن. روح، این روح کار دیگه. خود جسم ما چرا؟ ببینید روح حرکت میده، جسم اقدام میکنه. بله درسته. ببینید یه کالبدی داره. این کالبد مسجد رو دیدید دیگه؟ این کالبد مسجد خودش طهارت میخواد، خود دست زدن به این کالبد، ارتباط با این کالبد طهارت میخواد. در صورتی که حقیقت مسجد به هویت مسجده، به اون صیغه شرعیه که شما در مسجد، ولی این حقیقت به کالبدش تسری پیدا میکنه. خود ظاهر مسجد، در و دیوار مسجد قداست پیدا میکنه، زمین مسجد قداست پیدا میکنه، جسم انسان هویت قداست مسجدی پیدا میکنه. یعنی این انسان خودش میشه مسجد، کنه این که ما داریم یه مسجد میسازیم، یه مسجد. از این انسان چی داریم میسازیم؟ از این انسان داریم یه مسجد میسازیم که در درونش یه جماعتی هست، یه امامتی هست، یه اقتدایی وجود داره. این جماعته بسان یک اعتکافه، امام میفرماید بسان اعتکاف. از الزامات اعتکاف چیه؟ اینه که معتکف نمیبایستی خارج بشه، متفرق بشه، متشتت. اگر متفرق شد و خارج شد، اعتکاف شکسته میشه. لذا حفظ این هویت، جماعت، تعادله لازمه حفظ اون اعتکاف در درون این مسجده. همیشه قوا و شیطان تلاشش به چیه؟ شیطان تمام تلاشش به اینه که در این قوه چی ایجاد کنه؟ افراط و تفریط ایجاد کنه. همین که شیطان بتونه این قوه رو از تعادل، یعنی ما که میگیم داریم مجاهده با نفس میکنیم، مبارزه با نفس میکنیم، ما که با قوای نفسمون که نمی جنگیم، این قوه که اصلا یه امر پسندیده ایه، هم قوه شهویه، هم غضبیه، هم قوه عاقله، ما با چی داریم می جنگیم؟ با افراط و تفریطش داریم می جنگیم. ما داریم می جنگیم برای عدالت و برای تعادل در درون، داریم می جنگیم برای این که این عدالت بر مدار شریعت قرار بگیره، و داریم می جنگیم برای این که ما هویت مسجدی پیدا بکنیم، حقیقت مسجدی پیدا بکنیم. این انسان بشود اون انسانی که طهارت داره، حقیقت داره. این لمسجدون اسس علی التقوا من اول یوم. این انسان بایستی بر چه اساسی بنیان گذاری بشه؟ بر اساس تقوا میبایستی بنیان گذاری بشه. فیه رجالون یحبون ان یتطهروا. این که اساسا نظام طهارت، یعنی قوای ما اون رجالی هستن که میخوان به طهارت برسن، طهارتشون در تعادلشونه. وقتی از نظام تعادل خارج میشن، از اون طهارت حقیقی و از اون طهارت واقعی خارج میشن. اینا رو دارم میگم که میخوام انسانو بشناسید. خب آره، آفرین. خب ما اصلا برای چی به ولایت اقتدا میکنیم؟ طیبا لخلقنا ولانفسنا. ما طیب میخواییم بشیم، طاهر میخواییم بشیم. هویت مسجدی، یه مسجد نمادین داریم بیرونه، خب یه مسجد زاد شرعی فقهیه، یه مسجد حقیقی داریم، خودمون هستیم. کسی میتونه با این مسجد ارتباط پیدا بکنه که اول شما این هویت مسجدی رو در درون شروع کنید، این انگیزش رو برای هویت مسجدی شدن ایجاد کردن. کسی که نمیتونه هویت مسجدی داشته باشه، با مسجد خونه خدا نمیتونه ارتباط برقرار کنه. چطور شد که عرض کردم کسی که نمیتونه هویت جماعتی در درون داشته باشه، اصلا تو گروه نمیتونه قرار بگیره، جماعت رو نمیتونه بپذیره؟ چون در درونش تمرین جماعت نکرده و یه امام و مأموم ایجاد نکرده، اقتدا ایجاد نکرده، از یه مربی پیروی نکرده، در بیرون هم نمیتونه این کار بکنه. گریزان از جماعت، دوست داره تنهایی کار، یا افراط میفته یا تفریط میفته. کسی که این هویت مسجدی درونیش شکل نمیگیره، ارتباط با اون هویت مسجدی بیرونی سخت میشه. لذا میره در این قالب هویت مسجدی بیرونی برای تثبیت، برای تثبیت و تشدید و تعمیق اون هویت مسجدی درونیش. لذا مثلا بعضی ها میگن آقا ما مثلا میریم مسجد برای نماز جماعت، برای ثواب. نماز جماعت فرع جماعته، ما میریم در مسجد برای جماعت. حالا جماعت رو به نماز هم اقتدا بکنیم، به جا بیاریم، خب خیر المطلوبه، خوبه. ولیکن اصل رفتنه برای جماعت شدنه، برای هویت جماعتیه، برای حفظ هویت مسجدیه. لذا میگن شما مسجد که میرید 8 تا فایده برای شما داره. توی 8 تا فایده نماز جماعت ذکر شده؟ نه. گفته شما مسجد میرید رفیق خوب پیدا میکنید، مسجد میرید اعتقادتون درست میشه، مسجد میرید اخلاقتون درست میشه. 8 تا ذکر میکنن. خب که شما میرید مسجد این 8 تا فایده روایتش معروفه، از چند امام نقل شده این روایت. پس ما فی الواقع مسجد که میریم برای اون هویت جماعتیه، برای رفیق خوبه، برای طهارت فکره، برای طهارت دله، برای این هویت بخشی است، برای جماعت سازی است، جماعت سازیه، برای هویت جماعتی ایجاد شدنه، برای این که ما به هم دیگه، من تو صالحین توضیح میدم، معمولا میگم دوستان ببینید شما تو صالحین یه حلقه که درست میکنید، این حلقه از چند جهت به هم وصلن افراد، از چند بعد و چند جهت به هم وصل میشن. یکی این که دیدید تو نماز جماعت شما از چند جهت به امام جماعت وصل میشید؟ از سمت راست، سمت چپ، از جلو، درسته؟ از سه جهت شما به امام وصل میشید. یا از طرف چپتون وصل میشید اگه طرف راستی نداشته باشید، اگه طرف چپ و راستی نداشته باشید از نفر جلویتون وصل میشید. ببینید در هویت یک حلقه تربیتی اینجوریه، فرد میاد یا این نفر بغل دستیش نگهش داشته بهش حلقه میشه، یا این یکی رفیقش بهش حلقه میشه نگهش میداره، یعنی چپ و راستش یه افرادی او رو نگه میدارن مثل زنجیر، مثل زنجیر. بعضی ها مثلا حلقه رو یا به تسبیح مثال میزنن، میگن سرگرو مثل یه نخ تسبیحه که مثلا اعضای حلقه‌ش رو نگه داشته، این مثال ناقصه. یا میگن مثل یه زنجیر گروه که مثل حلقه همه همون مثل زنجیر نگه، اینم ناقصه. ترکیب بین تسبیح و زنجیره، هم این حلقات به هم وصلن، هم یه نخی از بین همه اینا گذشته باشه. اون نخه، اون امامت و اون سرگروهیه که از یک جهت با همه ارتباط داره، همه رو نگه داشته، از یک جهت همدیگه رو نگه داشتن. مثل نماز جماعت، شما تو نماز جماعت صف اول بره، از صف دوم به بعد دیگه نمازشون خراب شده، رفته، رابطشون با امام قطع میشه. لذا بعضی از اعضای گروه اگر برن نظام گروه رو به هم میزنن، گروه هم میبایست همو نگه دارن، هم امام همه رو نگه داره، یک ارتباط اینچنینیه. این انسان رو شما خوب باید بشناسید، هویت این انسان رو بشناسید، بعد متوجه میشید. مثل اینکه یه مهندسی بهش میگن یه ساختمون بساز، میگه چیه اون ساختمونی که میخواد بسازم؟ مسجد، خونه است، مدرسه است، درمانگاهه، چیه اون ساختمون؟ بعد وقتی بهش میگن چی میخوای بسازی، طبق او شروع میکنه به ساختن. وقتی به شما یه مربی میگه شروع کن به یه انسانو بساز، شما چه انسانی میخوام بسازم؟ چه آدمی میخوام بسازم؟ بعد هر کسی با اون تفسیری که از انسان داره شروع میکنه یه نوع انسانو ساختن. همینی میشه که حالا امروز ما تو جامعهمون آدما با نقشه های مختلف ساخته شدن و این یه صعوبتی داره. مثل اینکه مثلا یه ساختمانی شما حالا تحویل گرفتید، حالا میخواد بازسازیش کنید یا میخواد تغییرات درش ایجاد کنید. همیشه میگن بابا اگه میکوبیدیم از اول میساختیم بهتر بود تا اینکه هی بخوایم این دیوار برداریم، این ستون رو جابجا بکنیم، این فکر رو عوض بکنیم. لذا ما امروز مواجهیم با یه معضلی، با یه ساختمانی که تو مدرسه دبیرستان ساخته میشه یا تو دانشگاه ساخته میشه یا تو کوچه بازار ساخته میشه یا حسب صدا و سیما و رسانه ساخته میشه یا تو خانواده های مختلف و متشتت ساخته میشه یا تو فضای مجازی ساخته میشه، بعد با یه نظام و یه هویت فکری خیلی متشتت و متفرقی ساخته میشه. حالا ما با چنین انسانی مواجهیم، فکر میکنیم کار خیلی ساده است، خیلی روونه، یه فراخوان میزنیم همه میان، یه دوره میذاریم همه میگن چشم، یه برنامه برگزار میکنیم همه میگن طیب الله، یه اردو میبریم همه میگن احسن، بعد میگیم خیلی خوب شد، شق القمر کردیم، ما فکر میکنیم مثلا خیلی واردیم، خیلی حالا بلدیم و یه شق القمری کردیم تو کار. اینجور نیست. خیلی کار صعوبت داره، چون جنس کار ما پیچیده است، موضوع کار ما پیچیده است، موضوع کار ما پیچیده است. بله شما اداره دفتر تعلیم و تربیت ناحیه کار سختی نیست که این دفتر رو بخواید اداره کنید، با 4 تا کلاس آموزشی و اینا میگن این دفتر رو اینجوری اداره کنید، یکم هم تجربه میکنید چند سواهی دستتون میاد که این دفتر رو چجوری اداره کنید، مسئله نداره. وقتی میخواید این انسان رو اداره بکنید و بسازید و بشناسید، خیلی باید مطالعه کنید و درست باید مطالعه کنید، خیلی باید چیز یاد بگیرید و درست باید چیز یاد بگیرید. دقیق ما به عنوان مجموعه‌ای که بر مدار نظام ولایت میخواییم انسان‌ها رو تربیت کنیم، ما باید انسان مطلوب آقا رو تربیت بکنیم، انسان مطلوب امام رو تربیت بکنیم. اینکه آقا فرمودن شما در صالحین 8 میلیون الی 10 میلیون جوان مؤمن انقلابی پای کار تربیت بکنید، من دوستان اینو توضیح دادم، آقای ناظر اینو بدید برای دوستان، این چند تا کلمه رو جوان مؤمن انقلابی پای کار رو یک جلسه مفصلی همین 4 تا کلمه رو یک ساعت که جوان یعنی چی، مؤمن یعنی چی، انقلابی یعنی چی، پای کار یعنی چی، اینا رو توضیح دادم مفصل. ببینید این آقا این رو از شما میخواد، این 4 تا کلمه رو برید پیاده کنید. بعد یه زیرساختی داره که مقدمه شو عرض کردم خدمتون، این تازه میشه او انسانی که باید تربیتش کنید. حالا شما میخواید بعد از این انسان چه درست بکنید؟ یک نهاد درست کنید. حلقه تربیتی یک نهاده، اون پایگاه بسیج یک نهاده. حالا نهادها کوچیک و بزرگ دارن، نهاد حد اقلی داریم، نهاد حد اکثری داریم. نهاد اون چیزیه که یک مجموعه جمع میشن با همدیگه، با یه برنامه، با یه نظامی، با یک ساختاری، با یه کار جمعی برای یک هدف مشترکی میخوان بهش برسن. نهاد سازی میخواد بکنید. خب هویت این نهادی که ما میخوایم بسازیم یه هویت تربیتی، یه هویت جماعتیه. هویت این نهاد یک هویت انسانیه. خب این یه چیزیه غیر از او انسانه؟ نه، همونه. این حلقه یه آدم بزرگه، افراد یه آدمی هستن در حد خودشون، کل حلقه یه آدمه، یه هویت داره، یه روح داره. این اعضای حلقه مثل پیکر او جسمن، مثل اون اعضای اون پیکر و اعضای اون جسمن، مثل بعضی هاشون عقلن، بعضی هاشون دلن، بعضی هاشون رفتارن، به تناسب حالت افراد متفاوت میشن. بعضیشون بچه های اهل فکری هن، بعضیشون خیلی اهل دلن، بعضی خیلی عملیاتی هن. این اعضا روح و جسم اون انسان کبیر هستن، یک انسانه، یک هویت داره. ما داریم یه انسان، اول اونجا رو بحث کردیم که چجوری یه انسان کوچک ایجاد میکنیم، حالا این دومی رو بحث میکنیم چطور یه انسان بزرگتر ایجاد میکنیم. دوباره این حلقات رو به هم وصل میکنیم، یه شبکه درست میشه، دوباره کل شبکه یک انسانه. اگر کل شبکه یک انسان بود این شبکه شبکه است، اگر کل شبکه یک انسان نبود، یعنی اینجور نبود که اگر یه جاش درد بیاد بقیهش درد رو حس نکنه، یعنی شبکه نیست. اونی شبکه است چه عضوی به درد آورد روزگار، این شبکه است، این شبکه است. اگر یه اتفاقی، یه مشکلی، یه مسئله برای او حلقه، برای اون مسجد، برای اون مجموعه، برای او انسان به وجود آمد، همه قول میخورن، همه حس میکنن این معنا رو. این هم حالا این بحث، یک مختصری راجع به انسان و ساخت انسان گفتم، حالا ساخت حلقه رو توضیح دادم و اون ملاک ها و معیارها رو توضیح دادم. عرضم به حضور شما به نظرم میاد که کفایت بکنه در این جلسه.
من این موضوعی که فرمودید در طول تاریخ الان صعوبت کار خیلی بالاست و قبلا نبوده، آیا میشه گفت این اشتباه و کل یوم عاشورا و کل عرضی کردن با اتباعی شهویه و غزویه انسان در طول تاریخ با اینها مواجه بوده و
همینطوره؟ بله همینطوره.
نبی اول تا آخر، بله. تا به
این صعوبته همیشه بوده، حالا هم هست. مصداق بارزش هم سید مقاومته. ببینید سید حسن هم انسان سازی کرد، هم نهاد سازی کرد، هم شبکه سازی کرد. یعنی در عصر ما مثلا در یک کشوری مثل لبنان، یک کشوری مسیحی داره، یهودی داره، دروزی داره، سنی داره، یه فئه قلیله شیعی که متأثر از این فضاست دیگه. تلویزیون ببینید چطوره، از کوچه و بازار چه وضعیتی دارن. بعد یه تعابیری داشتن، عروس خاورمیانه و مرکز اصلا خوش گذرانی همه مثلا آدمای اونچنانی بوده لبنان. حالا شما تو این فضا آدم بسازید، آدم تربیت کنید، تو این فضا سیستم درست کنید، تو این فضا شبکه درست کنید، تو این فضا مجاهد تربیت کنید، تو این فضا ایثارگر و رزمنده تربیت کنید. نه فقط درستش کنی که نمازشو درست بخونه، نه چیزی درست داری میکنی که این در مقابل استکبار و الحاد و کفر و در تبعیت از ولایت و امامت و این خیلی صعوبت داره، ولی شدنیه. یعنی مصداق بارزش امروز جلوی چشم ما هست دیگه. یعنی ما اگر امروز بخوایم از سید حسن تجلیل بکنیم، هنری نیست که بگیم آقا اخلاصش فلان، ایمانش فلان، شجاع. آقا اصلا شما کارکردش رو ببینید، بهترین تجلیل امروز از سید مقاومت همین راهیه که رفته، همین بناییه که گذشته. ببینید این بنا، این مدل در سطح کلانش، حالا تو کشور خودمون این شده جواب داده، آره شده جواب داده. 20 سال 30 سال مجموعه های مختلف همین مدل رو که عرض کردم رو اینا رو درس گرفتن، پیاده سازی کردن، انسان ساختن، ثمر گرفتن، شبکه درست کردن، شد این چیزی که امروز در اختیار شماست. بله فرمایش شما مؤید این عرض بنده هستید، میگید که یه عده‌ای که مثلا میگن آقا نمیشه، ما موافق نمیشیم، امکان پذیر نیست، اینطور نیست، میشه. در هر زمانی یه افتضاحاتی وجود داره، خب، و بعضی ها مثلا میگن امروز سخت‌تر از قبله، امروز مثلا صعوبت کار خیلی بیشتر شده. گاهی وقتا بایستی گفت که نه اینجوری هم نیست که بگیم مثلا سخت‌تر از قبله. کدوم یکی از شما معجزه داره؟ میتونه معجزه کنه حالا؟ مثلا یه عصایی رو بندازه زمین مار بشه، یا یه کدوم یکی از شما علی قدرت رو داره که میتونه؟ بگید حفاظت معرفیش کنیم. ما در طول تاریخ خب آره ببینید ما در طول تاریخ انبیایی داشتیم که اینا معجزه داشتن. یا مثلا ماه رو دونیم میکردن، یا دریا رو میشکافتن، یا عصاشون مار میشده، یا از آسمون چی میباریده. اینجور بودن یه انبیایی داشتیم با این قدرت، درسته؟ چقدر آدم بهشون ایمان آورد؟ یعنی چقدر تو اون شرایط حضرت نوح 950 سال تبلیغ کرد. خب ببین حضرت نوح 950 سال تبلیغ کرد، 1300 سال عمر کرد، در طول 950 سال دوره تبلیغ حضرت نوح یه روایت هست که بهش 8 نفر بهش ایمان آوردن، یه روایت هست که 80 نفر بهش ایمان آوردن در طول 950 سال. یعنی هر 100 سال چند نفر؟ هر 100 سال ببین دقت بکنید، ببینید این همه، نه این طرفش رو ببینید، اون ببین قرض از مثال رو، این قرض از مثال رو بگیرید. هر 100 سال یه بار حضرت نوح به خدا عرض میکرد که خدای ظاهرا اینا هدایت نمیشن. هر 100 سال یه بار خسته میشد، هر 100 سال یه بار.
اون روایتی که میگه
بعد دوباره دوباره ادامه بدید. این 100 سال به 100 سال، 100 سال به 100 سال. آره. بعد تا اونجایی که دیگه خب تموم شد. حالا ببینید ما میریم یه سخنرانی میکنیم، بعد میبینیم که میگیم حالا یه تحولی، ما رفتیم یه سخنرانی که اینا باید از این رو به اون رو بشن، بعد میبینیم مثلا نشدن، بعد میگیم اینا اصلا زمینه ندارن، اینا خیلی قلباشون سیاهه، خیلی اصلا با این سخنرانی که من کردم حالا مثلا باید کنفیکون بشه. میگیم بابا او که پیامبر خدا بود، او که معجزه داشت، اینقدر انتظار نداشت که من مثلا طلبه عادی از یه صحبت یا از یه اتفاق انتظار دارم که یه کنفیکونی بشه. این کار حوصله میخواد، این کار صبر میخواد، این کار مقاومت میخواد. خب این کار مقاومت میخواد. این قدم قضیه ساده نیست که مثلا بگیم ما با یه سلامی بکنیم یه اتفاق خاصی میفته، بی تأثیر نیست اخلاق و تواضع و اینها، ولی امروز کار کردن یه صعوبت هایی داره. تو مدل ما ای که انسانهای متعارفی هستیم معجزه هم نداریم، فقط قاعده داریم. ما با قواعدی که در اختیار ما قرار دادن، یعنی خاصیت امت آخرالزمان اینه، اصلا میگن امت آخرالزمان برای ترویج حق شما نیاز به معجزه ندارید. معجزه شما قواعدیه که در اختیار شماست، شما با این قواعد میتونید معجزه بکنید. معجزه امام انقلاب اسلامی بود. امام کاری که همه انبیا میخواستن انجام بدن همین کاری بود که امام انجام داد. کل انبیا میخواستن همین کار انجام بدن که یه طاغوتی رو ساقط کنن، یه نظام حقی رو برپا بکنن، بعد شروع کنن به ساخت جامعه. خیلی از انبیا به اینجاش هم نرسیدن که بتونن اون طاغوت رو ساقط کنن یا بتونن اون جامعه رو ایجاد بکنن. حالا ما خیلی جلو افتادیم، حالا ما داریم در درون برای اون جهاد کبیر مبارزه میکنیم که اون نظام حقی رو که مطلوبمونه بتونیم پیاده بکنیم، با تمام گرفتاری های مبارزه با نظام طاغوت بیرونی و داخلی و غیره و ذالکی که داریم. این عرض من تا اینجا تمامه، حالا عرض میکنم خدمت، تا اینجا عرض من تمامه. این رو توی این حداقل توی این فصل انسان شناسی و انسان سازی، دوستان اگر خود شما لمس نکنید انسان سازی رو، لمسش نکنید، نمیتونید به یک سرگروه و مربی بگید چطور انسان بساز. باید لمسش کنید، باید حسش کنید. یدرکو ولا یوسف، خیلی جاها وصفش هم لازم است بکنید ها، ولی خیلی جاها باید لمسش کنید، حسش کنید. لذا شما خودتون نمیتونید که بگید من که وظیفم انسان سازی نیست، من مثلا مسئول سازمانی تعلیم و تربیتم، من وظیفم اینه که مربی ها و سرگروه ها و چه و چه و اینا رو پیگیری بکنم، فرمانده پایگاه ها و فرمانده حوزه ها و این داستان من اینه. خب این میشه تازه نهاد. نه، خود ساخت انسانه، شما باید انسان بسازید. خب او که لازمشه، ببینید او لازمشه، میگید خب این، ببینید اتفاقا
این با هم تناقض داره.
بله،
اینو قبول کنی تناقض داره با اینکه دیگران رو بسازید. میگید تو خودت رو بساز، بسون نگاه میکنن
ساخت. نه اینطور نیست، اشتباه میکنی. شما وقتی که خودت رو میسازی لازمه ساخت دیگرانه. خب این لازمه ساخت، خب خب اینو شما یکم دقت بکنید. این لازم، شما وقتی میخواهید که بسازید، بله ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. نمیگن شما خودت بساز به ایست کنار همین میبینن درست میشی. شما منظورم این بود، وقتی میگم بساز یعنی شما برای ساختن آدم ها باید عملیات بکنی، باید اقدام کنی. لازمش چیه؟ نمیتونی ساخته نشده باشی بسازی. اولا شما وظیفه ساختن دارید، کار انبیا رو دارید انجام میدید. لازمش اینه که خود ساخته باشید تا او اتفاق بیفته. وقتی که اینجور شد که شما مثلا تو خود توی سازه ساخت دیگران دخالت کردید، بعد حالا میخواید برید دیگر تبلیغ کنید، بگید خلق الله، برید انسان سازی کنید، ما وظیفه داریم انسان سازی کنیم. بعد میگه حاج آقا خودت یه آدم درست کردی، به من میگه برو آدم بساز. تو اصلا میدونید ساخت انسان چقدر پیچیده است؟ امکان پذیر نیست. شما باید بشی امکان پذیره، امکان پذیره. اینم این مدل. این در ساخت انسان، در ساخت نهاد هم همینطوره. به یه سرگروه میگید آقا یه حلقه درست کن، بعد اون سرگروه میگید آج آقا اصلا نمیشه چنین کاری کرد، بعد بگید من این کار کردم. یه چجور شما انجام دادی؟ دوستان ما در جنگ فرمانده‌ای که از ابتدا خاک جبهه را لمس کرده بود خیلی فرمانده موفقی بود، موفق‌تر بود نسبت به فرمانده‌ای که خاک جبهه را لمس نکرده بود، فقط تو ستاد فرمانده شده بود. در تربیت هم همینطوره. در تربیت اینقدری که شما تربیت را لمس کرده باشی بعد میای حالا میخوای به این آقا بگی گروه درست کن، اصلا بهت میگه که شما، ما یه مدتی یه مشکلی داشتیم تو صالحی، بعضی که میرفتن نظارت از رده ها آدم نداشتیم، کم داشتیم آدمایی که برن نظارت کنن، دیگه مجبور میشدیم یه تعداد از همین افرادی که تو ستاد هستن و بگیم ما صالحین اینه، بعد میرفتن نظارت. خب خود این اصلا نه انسان سازی بلد بود خیلی، نه تربیتی بود خیلی، نه گروه درست کرده بود، نه حلقه، یه فرمتی داشت که از روی فرمت میخواست نظارت کنه. بعد دیدیم که این نظارته ضررش خیلی بیشتر از نفعشه. اونقدری که اینا خرابکاری میکردن در سوالاتشون و در تطبیقاتی که مثلا میدادن، خب چون من گاهی وقتا میرفتم یه گوشه ای مینشستم میگفتم شما ناظرید کار خودتو بگو، کاری به من نداشته باش. میخواستم ببینم این چجوری متوجه میشه که این کار درسته یا غلطه. انقدر سوالات بی خودی میپرسید، بعد بهش گفتم حالا بیا بریم من بهت میگم اشکالات این مسجدی که رفتیم چی بود، نقاط قوتش چی بود. گفت خب شما با کسی حرف نزدی اصلا. گفتم اصلا نیاز نبود حرف بزنم، من چیزی که دیدم، اتفاقاتی که تو مسجد دیدم، نوع نشستنشون، نوع حرف زدنشون با هم دیگه، نوع ارتباطشون رو که نگاه کردم، از لحظه اول امامه چطور، مأمومه چطور، گروه چطور رفتن نشستن، سرگروه کجا نشست، چطور نشست، اینا چطور با هم سلام کردن، چطور کنار همطور. گفت ای بابا شما نشستی سر این موارد؟ گفتم آره. گفتم اگه اهلش باشی با این موارد تشخیص میدی که اصلا اینجا جوهره و جربوزه تربیتی داره یا نداره. پس خود درست کردن اون نهاده. بعد مسجد، مثلا شما میخواید حالا برید به امام جماعته بگید که آقا مسجد اینطور بود، اگر خود شما خاک مسجد نخورده باشید، با مسجد ارتباط برقرار نکرده باشید، الزامات اداره مسجد رو باش اونس نگرفته باشید، دوباره اینجا با مشکل مواجه میشید. پس دوستان کار تربیتی یه کاریه که مثل کار پزشکیه، بالینیه، فقط آموزش دادنی نیست. دید تو کار پزشکی هی میبرن این فردو بالا سر بیمار رو تو بیمارستان، او آموزش هایی که سر کلاس میبینه بهش میگن ببین اینجوری، هی میدانی یادش میدن لمس کنه کار رو. تربیت اینجوریه، تربیت شما باید لمس کنید کار رو، حسش بکنید. این کاری که دوستان الان من توصیه میکنم به آقای ناظری و این رفقا، باید یه سازوکار ایجاد بکنن. کسانی که میخوان سرگروه بشن، مربی بشن، ما خودمان تجربهمون این بود که بهترین روش تربیتی برای تربیت سرگروه و مربی چیه؟ آفرین، ثمره همون حلقه باشه که در کنار یه سرگروه دیگری، در کنار یه مربی دیگری سیرورت پیدا کرده باشه. ولی اگه بگی یه بچه خوبیه، مثلا آوردمش یه دوره سرگروهی گذاشتم، دو روز، سه روز، پنج روز، کمتر، بیشتر، حالا بهش میگم آفرین تو سرگروه خیلی خوبی شدی، این سرگروه خوبی نمیشه. بله، این که یک کسی یه عمری خودش تو حلقه بوده، بعد در کنار یه سرگروه، یه کنار یه مربی، خود او لمس کرده کار رو، بعد شما یه دوره مهارتی هم براش میذاری، یکم تقویتش میکنی، او خوبه. این اتفاقیه که هم برای خودمون باید بیفته، هم دیگران رو میخوایم تربیت بکنیم، اینجوری باید تربیتشون بکنیم، اون سرگروه رو، اون مربی رو، اون سرمربی رو، اون استادیار رو. حالا ما یه جاهایی دیگه یکم مشکل داشتیم تو این سالا، دیگه مجبور شدیم بگیم بگرم خیرالموجودین نگاه بکنیم. گفتم آقا تو رو خدا بیا بشه استادیار، شما هم تو رو خدا بیا بشه. گفت وقت ندارم، نمیتونم. آقا وقتی ازت نمیگیره، سه ماهی یه جلسه، ماهی یک جلسه فقط برای ما بذاری خیلی ممنون دارتی. اونم گفت حالا ماهی یک جلسه مثلا. بعد میریم میگیم آقا این چهار نفر آدم و شما اسماشون رو میگه آقا ماه به ماه من نمیبینمشون، شما میگی مثلا اسمشون رو بگو، من اسمشون رو بعد انتظار دارید من باشون ارتباط داشته باشم، بعد از اینا حالشون رو بپرسم، بعد سراغشون رو بگیرم. خب اینجوری میشه که اصلا نظام تربیتی شکل نمیگیره. سر کاریم، من فکر میکنیم ما یه شبکه یا نظام تربیتی داریم، هیچ نظام تربیتی نداریم.
و کار تربیتی در واقع به خاطر این من فکر میکنم عقبه و اون شبکه شکل نمیگیره، چون من فقط برای نظارت میرم چه کاری با اونم به خاطر ابلاغیه که 24 تا باید بایگاه برم. مثلا یه موردی پیش میاد مسابقات قرآن حجم میده 6500 تا،
اینا رو میدونم، اینا رو بلدم، همه اینا رو بلدم، همه اینا رو بلدم، میدونم، میدونم، آره آره، همه اینا رو بلدم. ببینید من همه چیز نه چرا ببینید من هم در جایگاه ببینید من هم در جایگاه یک مربی دارم با شما حرف میزنم که کار تربیتی رو لمس کردم، هم در جایگاه کسی که یه زمان مسئول بودم، حالا نیستم و مخاطب من مسئولی نیستن دیگه، یه زمانی مسئول این کار بودم، من هم این کار رو لمس کردم، اجرا رو، هم اون میدان رو لمس کردم.
خب خب
ببینید من میخوام بگم با این شرایط، خب من با این شرایط مسجدم رو ترک نمیکردم، اینقدر ببینید من به عنوان مسئول معاونت اینقدر کار داشتم، تازه تو سپاه به من میگفتن شما فقط مسئول تعلیم تربیت بسیج نیستید، یه 10 تا کار دیگه هم دارید. حالا پایین تر رده های مربوطه به من تخصصی بودن، ولی خود من تو یه جایگاه بودم 10 تا کار دیگه هم داشتم. خب تلاش میکردم، ببینید همون زمان من حوزه اداره میکردم، خب حوزه اداره میکردم، من حالا تو تهران، تو همین تهران 500 تا طلبه دارم، 500 تا طلبه دارم، برادر و خواهر، 3 تا حوزه برادران دارم، 2 تا حوزه خواهر، مال حالا نیستن، مال زمانی که مسئول صالحین بودم، درسم برقرار بود، تدریسم میکردم، ارتباطم با حوزم برقرار بود، مسجدم رو اداره میکردم، معاونتم هم اداره میکردم. خب این کارا رو رو سر منم میریختن، مثلا من میومدم، مثلا مثل منی میومد نظارت از شما، مثل منی از شما نظارت میکرد، از من کی نظارت میکرد؟ یه ارتشی از ستاد کل نیروی مسلح، خب یه سرتیپ تمام ارتش به عنوان، چون او تو تعلیم و تربیت ستاد کل نیروی مسلحه، میومد از من میومد میگه حاج آقا اینجا کارت ایراد داره، اینجا کارت اشکال داره، اینجا رو منم توضیح، منم با حوصله بهش توضیح میدادم، نکته رو براش میگفتم. این مشکلات هست که مثلا یه حالا یه سری کارا به ما میدن. من به دوستان همیشه به دوستان معاونت هم این توصیه رو کردم، بازم میگم، گفتم کاری بدید به بچه ها، این چیزایی که مثال زدید، فلان حجم، فلان موضوع، فلان برنامه، که این کار تو دل شبکه تعریف بشه. کاری ندید که هرچی فرد فکر میکنه نسبتش با شبکه تربیتی چیه، این کار نتونه براش ارتباط برقرار کنه. وقتی نمیتونه براش ارتباط برقرار کنه، احساس میکنه دوتا کار شد، سه تا کار شد، چهار تا کار شد، پنج تا کار شد، ده تا کار شد، میگه آقا شلوغم کردید و من دیگه به کار تربیتی نمیرسم. گفتم این از اشکالات کار تعلیم و تربیته. تعلیم و تربیت یه دال مرکزی داره، شبکه تربیتیشه، این داله مرکزیشه، هر کاری انجام میده، از کار قرآنی، از کار خدماتی، از کار جهادی، از کار سیاسی، از کار اجتماعی، خب باید کجا تعریف بشه؟ داله مرکزیش در شبکه تعریف بشه. هر کاری باید تقویت شبکه رو به دنبال داشته باشه. ما نگیم که خب به ما گفتن برید کار جهادی بکنید، بعد مثلا از این ور باید حلقه ها رو هم مثلا پیگیری کنیم. خب اصلا شما یه حلقه رو باید ببرید تو کار جهادی، اصلا برای تقویت حلقه است. به ما گفتن کار قرآنی بکنید، خب کار قرآنی باید برای حلقه باشه، تو دل این حلقه باید تعریف بشه این کار قرآنی. خب این اتفاقه، ببینید یا هنر شما در پایین باید تلفیق باشه، یا برادرایی که برنامه ریزی میکنن جوری برنامه ریزی بکنن که این دال مرکزی خراب نشه و شما احساس نکنید این یه لاین متفاوته از اون کاری که شما در کف میدان میخواید انجام بدید. طبیعتاً این در یه تفاهم و در یه رفت و برگشتی بین شما و اون دوستان انجام میشه.